گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته
بخش پایانی تجدید جنبش حق طلبی زنان ایران در دوره محمد رضا شاه پهلوی. دوستان و مهربانان همیشه همراه، درود و عرض ادب بنده را پذیرا باشید. در هفته های پایانی سال میلادی 2019 هستیم و آخرین قسمت از برنامه تجدید حیات جنبش زنان آزادی خواه در دوره محمد رضا شاه پهلوی رو با شما عزیزان به گفت و شنود می‌گذاریم. از اونجا که دوستان و علاقمندان مباحث سیاسی، برخی از برنامه‌های آموزشی و مفاهیم و گفتمان سیاسی این برنامه را از دست دادن، بنابراین از این پس در هفته‌های آتی برخی از برنامه‌ها به بازپخش گذاشته میشه. در لابلای این بازپخش‌ها مرور هم می‌کنیم بر پسرفت و عقب ماندگی جنبش حق طلبی زنان ایران از پس از بهمن 57 تا به امروز و نیز مبارزات زنان آزادی حق طلبی که در رژیم دیکتاتوری آخوندی با این عقب ماندگی مبارزه میکنن. با من سارا باشین در ادامه برنامه. همونطور که در برنامه پیشی اشاره کردیم، مصدق بر اثر فشار روحانیون و برخی از محافظه‌کاران سکولار در جبهه ملی حق رأی زنان را از لایحه انتخاباتی حذف کرد و اعلام کرد نمیخواهم در چندین جبهه جنگ کنم. حقوق زنان جبهه‌های چالش برانگیز را بیش از حد امکانات موجود گسترش می‌دهد. در پاسخ به این واکنش، سلیقه دولت آبادی برای مصدق نامه تندی نوشت و خواهان پاسخ فوری و قانع کننده درباره این گفته‌ها از سوی مصدق شد. اما مصدق پس از مدت‌های مدیدی بالاخره در تاریخ 19 دی 1331 در زیر نامه سلیقه دولت آبادی نوشت فعلا بایگانی شود. نوشین احمدی خراسانی این سیاست صبر و سکوت را که از سوی کانون بانوان در پیش گرفته شده بود، از این رو می‌داند که این گروه در نهایت برقراری دولت مصدق را به نفع زنان می‌دانستند و نمی‌خواستند آن را تضعیف کنند. از دیدگاه آنها اعتراض‌های شدید گروه‌های زنان وابسته به حزب توده بیش از آن که در راستای حقوق زنان باشد، در راستای سیاست‌های حزبی و رقابت حزب توده با دولت مصدق بود. اما روی دیگر این مسئله سنجی سیاسی را در موضع‌گیری‌های کانون بانوان و سلیقه دولت آبادی نیز میتوان مشاهده کرد که سکوت در برابر نقض حقوق زنان را به خاطر حمایت از مصدق انتخاب کردند. و اما واکنش سومی نیز برای این ماجرا وجود داشت که جایی در میانه سلب حمایت زنان هوادار حزب توده از مصدق و صبر و سکوت کانون بانوان در برابر نادیده گرفتن خواسته‌هاشان بود. شورای زنان ایران اگرچه همچنان بر پشتیبانی خود از دولت مصدق تاکید داشت، با یادآوری حمایت‌های پیشین از مصدق و دولتش، او را به دلیل این عقب نشینی سرزنش کرده و قاطعانه انتظار زنان برای کسب حق رأی را اعلام کرد. در نامه ظفردخت اردلان، دبیرکل شورای زنان ایران، به مصدق آمده بود: از آغاز دولت ملی آن جناب شورای زنان که جمعیتی از زنان میهن پرست ایران است، تمام سعی و کوشش خود را در پشتیبانی از آن به کار می‌برد. گروه گروه زنان بی سواد و بی‌نوا به آن روی آورده و دلایل پشتیبانی از دولت را با زبانی ساده و عوام پسندانه می‌شنیدند و آن را برای پسران و برادرانشان می‌گفتند و آنان را در مقاومت حریص‌تر می‌کردند. همچنین اشاره کرده بودند که در واقعه افسف انگیز سی تیر نیز چه بسا زنان که خود در برابر رگبار گلوله ایستاده و شوهران و برادران خود را به جانبازی تشویق کردند و وادار نمودند که بروند و در بازآوردن دولت آن جناب کوشش کنند و مبارزه نمایند. اکنون سزاوار است که جناب عالی این گونه زنان را در قانون جدید انتخابات در شمار محجورین آورید. زنان ایران از دولت آن جناب انتظار دارند حقی را که نه شرع مقدس اسلام و نه قانون اساسی مانعی برای آن قائل نشده به زنان ایران باز پس دهید تا پیش از پیش به انجام وظایف خود مشغول و پشتگرم باشند. و چه تمایز جنبش زنان در این دوره که تا کودتای 28 مرداد 1332 به طول انجامید، تشکیل گروه‌های نزدیک یا وابسته به احزاب سیاسی و دولت است. به این ترتیب بود که با وجود تلاش‌های چشمگیر و گسترده زنان در این دوره، آنها همچنان از حق رأی محروم ماندند و احزاب سیاسی که این تشکل‌ها با آنها وابسته بودند، اگرچه موافق این مطالبه زنان بودند، اما در میانه ماجرا و مواجهه با حملات مخالفان حق رأی زنان، مصالح دیگر را بر حقوق زنان ترجیح دادند و قدم مؤثری برای تحقق این خواسته بر نداشتند. اما نزدیکی به احزاب سیاسی و مصلحت سنجی یا اشتباه چه دستاوردی را به همراه داشت و چه تمایز جنبش زنان در این دوره که تا کودتای 28 مرداد 1332 به طول انجامید، تشکیل گروه‌های نزدیک یا وابسته به احزاب سیاسی و دولت است. تشکیلات زنان ایران، سازمان زنان حزب دموکرات ایران، تشکیلات زنان آذربایجان وابسته به حزب دموکرات آذربایجان و سازمان زنان پیشرو وابسته به یک سازمان چپی ضد استالینی رسما ارتباط تشکیلاتی با احزاب سیاسی داشتند. کانون بانوان یک گروه دولت ساخته و با بودجه دولتی بود و شورای زنان نیز اگرچه تلاش می‌کرد استقلال خود را از دولت و گروه‌های سیاسی حفظ کند، بسیاری از اعضای آن عضو احزاب سیاسی بوده یا ارتباط نزدیکی با احزاب داشتند. در سال‌های نخست دهه 1320 زنان امکان عضویت در احزاب سیاسی را نداشتند و ایجاد گروه‌های زنان وابسته به احزاب نخستین و ایجاد گروه‌های زنان وابسته به احزاب نخستین گام برای کار سیاسی سازمان یافته و حزبی زنان بود که راه را برای عضویت رسمی آنها در احزاب سیاسی و تأثیرگذاری بر جریانات سیاسی باز کرد. فمینیست‌های آن دوره چنان که احمدی خراسانی نیز تأکید دارد، با نگرشی برابری خواه و تعهدی فمینیستی به احزاب سیاسی روی آوردند و از ورود به احزاب سیاسی و تشکیل گروه‌های زنان وابسته به احزاب به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهدافشان استفاده می‌کردند. در خاطرات زنانی همچون مهرنگیز دولتشاهی، نجم علوی و مریم فیروز میتوان شواهدی از حساسیت‌های فمینیستی این زنان پیش از پیوستن به این احزاب سیاسی یافت و جدیت آنها در مبارزاتشان برای کسب حق رأی نشان می‌دهد که فقط به دلیل پیروی از برنامه‌های احزاب سیاسی به این فعالیت‌ها روی نیاورده بوده. با این همه این نکته را نمیتوان نادیده گرفت که رفتن در زیر سایه احزاب خواسته ها و اولویت های جنبش زنان را تحت تأثیر مواضع مردان سیاست قرار داده بود و نتیجه آن در به ثمر نرسیدن تلاش ها برای کسب حق رأی و بیتوجهی به تغییر قوانین خانواده قابل مشاهده است. این وابستگی فرجام گروه‌های زنان را نیز به سرنوشت احزاب سیاسی گره زده بود، به گونه ای که تشکیلات زنان آذربایجان با فروپاشی حزب دموکرات آذربایجان در سال 1325 از بین رفت و فعالیت‌های سازمان زنان حزب دموکرات ایران و تشکیلات زنان حزب توده نیز در سال 1327 و در پی از هم پاشیده شدن حزب دموکرات و غیرقانونی اعلام شدن حزب توده متوقف شدند. زنان عضو تشکیلات دموکراتیک زنان البته برای ادامه علنی کارشان گروهی دیگر با عنوان سازمان زنان ایران را با دبیرکلی هما هوشمند راد در سال 1328 راه اندازی کردند. این سازمان هم اما عمری طولانی نداشت. دفتر سازمان زنان ایران در پی کودتای 28 مرداد 1332 از سوی نیروهای نظامی اشغال شد و با دستگیری و متواری شدن زنان عضو این سازمان فعالیت رسمی و علنی آن در داخل ایران متوقف شد. و این در حالی است که شورای زنان که وابستگی رسمی به گروهی سیاسی نداشت، توانست تا زمان انقلاب 57 همچنان به فعالیت خود ادامه دهد. هرچند که پس از اوایل دهه 1340 کمتر خبری از آن شنیده می شد. و چنان که صفیه فیروز نیز اشاره می کند، سال به سال از تعداد اعضایش کاسته می شد. کانون بانوان نیز تا زمان مرگ صدیقه دولت آبادی در سال 1340 برپا بود و فعالیت‌هایش ادامه داشت. اطلاعات چندانی درباره ادامه کار کانون پس از درگذشت دولت آبادی در دست نیست، اما می‌دانیم که اساسنامه آن تغییر کرده و در سال 1343 شرکت تعاونی خدماتی فرهنگی کانون و بانوان به ثبت رسیده که تمامی اعضای کانون بانوان می‌توانستند به عضویت آن در بیایند. در نهایت گروه‌های زنان فعال در جریان دوره نخست حکومت محمد رضا شاه، یعنی از سال 1320 تا 1332، اگرچه نتوانستند مطالباتشان را برای تغییر وضعیت حقوقی و سیاسی زنان به ثمر برسانند، از یک سو راه را برای فعالیت سازمان یافته زنان در احزاب سیاسی باز کردند و از سوی دیگر با طرح جدی، صریح و پیگیرانه خواسته‌هایشان، به ویژه در زمینه حق رأی، بستری فراهم کردند که در تحقق این خواسته‌ها در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی مؤثر بود. خب دوستان همیشه همراه و یاران گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. آرشیو غنی برنامه گام به گام با گفتمان سیاسی ایران که تلخیص، تنظیم و تدوینی است از مقاله ها و اسناد و مدارک سیاسی ایران همراه با فایل های صوتی و متنی، بهترین هدیه است برای دوستان شما. لینک برنامه در سایت رادیو فرهنگ را به دوستان خود هدیه کنید. پیشاپیش سال نو میلادی را به ایرانیان میهمان در سراسر جهان تبریک میگوییم، به امید روزی که نوروز باستانی را در ایرانی سربلند با شما ایرانیان سرافراز به شادباش برگزار کنیم. شادی، سلامتی و بهروزی را برایتان آرزو مندم. تا درودی دیگر، بدرود.
از اینکه ما را در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.